بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الهی پس توبه هایم توبه کردم، الهی امشب فهمیدم اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. الهی امشب فهمیدم اگر من بنده نیستم، تو مولای من هستی. الهی شکرت که امشب فهمیدم تا امروز هیچ نفهمیدم، نرسیدم به این که تا امروز به هیچ نرسیدم. الهی شکرت که دارم کم کم مزه بندگی را می چشم. الهی امشب فهمیدم خوشابه های آنان که فقط با تو دل خوش کردن. الهی تا کنون به نادانی از تو می ترسیدم. الهی تا کنون به نادانی از تو می ترسیدم و اینک به دانایی از خودم می ترسم. قال موسی الهی اريد قربك، قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال الهي اريد من اشجار الجنة وثمارها، قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر، قال الهي اريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر، قال إلهي أريد النجاة من النار، قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند یان هر شبی در امتحان. نه همه شبها بود قدر جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. شب وصل است و طی شد نامه هجر، شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فی حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. برآر ای صبح روشن دل خدا را، که بس تاریک می بینم شب هجر. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. شب قدر شبیست که باید با امید دیدار و وصل بیدار نشست، و جام طهور سلام تا مطلع الفجر سرمست شد. شب قدر را شب وصل نامیده و نامه هجران را در آن طی نموده و پایان یافته خواندند. شبی که باید در طلب کوشید و بیدار موند و دیدار جست و به خیال نیایش پرداخت. امشب شب خود است، باید قدر خود و قدر قدر بدانیم. شب خودسازی، شب دعا، شب تفکر، شب چنگ زدن به حبل متین الهی، شب تنهایی توست با خانه دل. توی به مثابه ابراهیم در اون بتکده شهر، توی او یک تبر صبر از توکل و نجوا، بشکن همه بندها و حواسهایت را، نفسهای مادی بیمعنایت را. تویی در قربانگاه اسماعیل که باید سر ببری نفس را، باید بخواهی اون چه اون میخواهد، باید نترسی عصای موسویت را بیندازی و تومار خرافه و تومار خرافه و جهل را در هم پیچی. شب قدر پایان سال گذشته آغاز سال جدید است. سال خود را با پاکی نفس آغاز کن که امام صادق فرمود لیلة القدر هی رأس السنه. 83 سال اندی یعنی یک عمر که این روزها با کوتاه شدن مجالها برای زندگی و دستیابی به اون یک آرزوست. چه کسی باور دارد که حجم این همه عدد در تبرک یک شب نهفته است؟ چگونه یک شب میتواند تراکم این همه نور را در خود ذخیره کند؟ این پرسش فقط یک پاسخ دارد و اون لطف بیکران خدا و تجلی هزار نام از نامهای خدا که در دعای جوشن کبیر اون را ندبه می کنیم. شب قدر شب عروج روح انسان از ملک زمین تا ملکوت آسمان هاست. شب قدر بیداری می آموزند و غفلت می زدایند تا شهد شیرین بخشش ببخشند. شب قدر بیداری می آموزند و غفلت می زدایند تا شهد شیرین بخشش ببخشند. شب قدر شب شکوفایی نهال ایمان در بوستان جان انسان است. تقدیر و اختیار. شب قدر را از اون رو قدر نامیدن که خدای تعالی در اون شب حوادث را تقدیر و اندازه گیری می کند، یعنی زندگی، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و اموری از این قبیل را. از امشب تا شب قدر سال آینده خداوند اون را مقدر می سازد و مشخص می کند. اینک چند سوال مطرح است. یک، اصولاً مقدر کردن امور سالانه به چه معناست؟ مقدر کردن امور سالانه به چه معناست؟ مگر در علم ازلی خداوند مقدرات عالم وضع نشده تا نیاز به تحقق اون در شبهای قدر باشد؟ سوال دوم، آیا عمل کرده انسان در این شبها نقشی تعیین کننده دارد و در این صورت نقش اختیار انسان و عمل کرده او قبل و بعد این شب در زندگی او چگونه توجیه می شود؟ سؤال سوم، آیا مقدرات الهی همونطوری که قرآن کریم می فرماید از ابتدای خلقت بوده؟ خداوند می فرماید خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیزی را آفرید برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داد. و کان امر الله قدرا مقدورا و کل شیء عنده بمقدار، همه مقدرات تا روز قیامت بنابر بعضی احادیث در شب قدر تحقق می‌یابد. ان الله تعالی قدر فیها ما هو کائن الی یوم القیامه. برای پاسخ به این سوالات باید توجه داشته باشیم تقدیراتی که در شب قدر مشخص می شود به دو گونه تقسیم شده. یک، حوادثی که کلن مربوط به ما بشر نیستند و وجود ما بشر تأثیر مستقیم در آن حوادث ندارد، مانند حوادثی که در طبیعت پیش می آید که ما نقشی در اون نداریم. دوم، حوادثی مربوط به ما بشر هست ولی در اختیار ما نیست، همانند مرگ که یک عجل قهریست. سوم، اموری هست که اختیار ما بشر در آنها وجود دارد و مؤثر است، همانند سرنوشت هر انسان. درباره این دسته از امور، دسته سوم که اختیار بشر هم در اون نفوذ دارد، باید توجه کرد که اگر میگویند تقدیراتی هست، این با اون معنا نیست که از انسان‌ها سلب اختیار شود و تحقق کارهای بشر از روی جبر باشد، زیرا اولا این تقدیرات در شبقت به وسیله اسباب و وسایلی در دنیا صورت میگیرد که این اسباب و وسایل در اختیار انسان هاست و چه بعد از تقدیر و چه قبل از تقدیر، در هر حال قابل تغییر است، تغییر پذیر است. ثانیاً، تقدیرات ما انسان ها اساساً به صورتی است که مشروط به ایمان ما باشد، ایمانی که میگوید بستگی به اختیار و انتخاب خود انسان است. فلهذا مقدر شدن این گونه امور به منزله جبر نیست، چون نه جبر مطلق و نه اختیار مطلق، بلکه امر بین الامرین، همون گونه که امام صادق علیه السلام فرموده لا جبر ولا تفریق بل امر بین الامرین. قضا و قدر الهی به معنای جبر انسان ها نیست که اگر قضا و قدری در کار بود دیگر انسان محکوم اون قضا و قدر باشه و هیچ گونه قابل تغییر نباشه و هیچ گونه اختیاری از بشر در سرنوشت خود نباشه. اگر اینطور باشه در سوره رعد آیه 11 میخوانیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا هیچگاه سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد مگر بعد از اون که خودشون را تغییر بدهد. پس باز هم خداوند نگاه به ما میکند و اختیار رو او در ما آفریده است و ما در این گونه امور بی اختیار نیستیم و الا گناه و معصیت چه فلسفه ای دارد؟ جهنم و بهشت چه فلسفه ای دارد؟ ظلم و عدالت چه فلسفه ای دارد اگر ما مجبور باشیم در کارمون؟ حضور انسان ها در محافل شبقت، در عبادت ها، دعاها، جلوه هایی از حضور اراده و اختیار انسان هاست. بزرگترین اشتباه در باره حقیقت مشیت الهی این است که گروهی تصور می کنند که خداوند به صورت مطلق همه کارها را به بندگان خود واگذار کرده، پس نه ثواب و عقاب در کار است و نه مسئولیتی و اخلاق. و گروه دیگر ضد آن را فکر می کنند، می گویند انسان یک موجودی است مجبور، هیچ اختیار و آزادی از خود ندارد و همه چیزی او را قضا و قدر تعیین می کنه، در حالی که شیعه غیر این دو مکتب و غیر این دو نظریه را می گوید. شیعه می گوید حقیقت امر این است که امور بین الامرین است، یعنی نه جبر قضا و قدر مطرح است و نه واگذاری مطلق امور به بندگان، بلکه هم امر اراده انسان ها و هم امر اراده خدا، هر دو در طول هم هستن نه در عرض هم، یعنی اراده خدا فوق اراده بشر هست و اراده بشر زائیده اراده خداست، یعنی این خداست که به بشر این اراده رو داده و از او سلب اختیار نکرده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. صلوات بر محمد و آل محمد.